بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 37. درباره عشق. عشق وضعیتی از وجود است که وجود از قوانین مادی سرپیچی می کند و از زنجیره علت معلولی جهان فرا می رود و میل به متافیزیک دارد. عشق وضعیتی از وجود است که وجود را به فراسوی خودش می برد. لذا بارزترین صفت عشق در وجود عاشق ایثار و از خود گذشتگی است. عشق همان وضعیت تعالی و رشد خاص انسان است، رشد انسانی، و این وضعیت در نظر کسانی که عشق را تصدیق یا درک نمی کنند جنون نامیده و فهمیده می شود. عشق وضعیت ظهور متافیزیک در فیزیک انسان است، وضعیت ظهور روح در تن، و این است که راه عشق همان راه فرارفتن مستمر از خود است، خودشکنی. و در جریان این شکستن مستمر است که متافیزیک و روح امکان خلاقیت و بروز و ظهور در تن را می‌یابد، تا آنجا که تمامیت فیزیک را در بر گرفته و حل می‌کند و نهایتاً آن روح مطلق و یا خدا از تن عاشق در جمال و کمالش پیدا می‌شود. این توصیفی کلی از عشق است و اینک بپردازیم به جنبه‌ها و معانی و صور گوناگونش. اول اینکه عاشق شدن امری ارادی نیست و بلکه ارادی ذهنی را به کلی تسخیر می کند و به خدمت می گیرد و از این روست که عشق را مترادف جنون خواندند. در وجود عاشق همواره اراده ذهنی یک رقیب است و گاه به خصومت با اراده عشق می پردازد تا خود را از قدرت آن خارج سازد. و از اینجاست که عاشق به تدریج از حریم عشق بیرون رفته و نسبت به معشوق منافق می شود، یعنی حسابگر و استدلالی می گردد و به قوانین مادی و اجتماعی و علیتی روی می آورد. یعنی مشرک می شود و می خواهد برای خود نیز در این عشق مقامی قائل باشد. مخلوط عاشق به اضافه معشوق یک پدیده ریاکارانه و فاسقانه و مشرکانه و منافقانه در عشق است و به سر تباهی می باشد و به خیانت می رسد. عشق یک رابطه دو جانبه و متقابل نیست، بلکه اصلا رابطه نیست، واقعه است. واقعی که بر فردی فرود می آید و او را عاشق می کند و در اولین برخورد با هر کسی یا چیزی معشوق خود را می یابد. عاشق اصولاً عاشق است، عاشق هر کسی و هر چیز و ایده‌ای، عاشق کل جهان، عاشق چیزی خاص بودن از عوارض عشق است و نه خود عشق. عشق هدیه ایست هدایت کننده از جهان متافیزیک به یک انسان اسیر فیزیک تا راه رهایی از فیزیک به متافیزیک را بیابد و رستگاه شود. پس عشق نور راه فیزیک به متافیزیک است، نور راه نجات از فردیت و تنیت به کلیت و روح جهان، راه تبدیل ذره به بی‌نهایت، راه تبدیل یکی به همه، جزء به کل، تن به روح، فیزیک به متافیزیک، مخلوق به خالق. پس علت العلل و منشأ عشق عاشق معشوق نیست، بلکه معشوق کسی است که تحت شعاع نور عشق عاشق قرار گرفته است، تحت شعاع متافیزیک، روح، نور، رستگاری و آزادی از تن. لذا اگر عاشق نخواهد و سعی نکند که بر ماهیت این واقعی که در او رخ داده است معرفت یابد، به سرعت به سوی فسق و تباهی می رود و نور واقعه را از دست می دهد و فاسد می گردد. اگر عاشق علت عشق خود را معشوقه زمینی پندارد، به گمراهی رفته است و خیانت می کند. فرقی نمی کند که این معشوقه یک انسان باشد و یا علم و هنر و طبیعت و یا حتی ایده و آرمانی در زندگی. آنچه که کار عشق را از همان گام اول فلج می کند، معبود پنداشتن معشوق است و آرزوی به وصال و کام رسیدن در معشوق. چون این تصور و میلی منشأ تباهی و انحراف در عاشق است. صفاتی که از یک عاشق بارز است، جملگی صفاتی خدایی و دینی و اخلاقی است. ایثار، جوانمردی، صدق، وفا، سادگی، صبوری، ستاری، پاک دامنی و بی اهمیت شدن امور مادی و قراردادهای جاهلانه اجتماعی. بنابراین اگر عاشق این معنا و گوهر را در خیشتن درک نکند و در آن اصول مستمرن پایدارتر نگردد و خالصتر نشود، مسلماً دچار لغزش از راه عشق و هدایت می شود و نهایتاً این نور را از دست می دهد. اخلاق دینی در عاشق یک اخلاق خلاق و فرارونده و طبیعی و زنده است و نه راکد و تقلیدی و ریایی و اکراهی. خود جوش است نه اکتسابی و فرهنگی. بنابراین به تعبیر قرآن، عاشق همان مؤمن است که اسلام در دلش راه یافته است و امری ادعایی و تظاهری نیست. ادعا نیست بلکه واقع است. و اگر کلیه احکام دینی در اسلام و قرآن مخاطبی جز مؤمنان ندارد، پروازه هست. زیرا این احکام فقط به دل مؤمنان است که راه می‌یابد و به فعل در می‌آید و مقبول می‌افتد. و در غیر این صورت، مولد مکتب نفاق است و فسق. مثل کسی که عاشق نیست ولی تظاهر به عشق می‌کند و چون این کسی فاسق است، در رابطه و منافق است در دین و این عشق ضد عشق است. اصلا وجود عاشق محل نزول امر حق است و محل ظهور احکام دین است. یعنی از وجود چنین کسی است که دین درک می شود. عاشق اهل معرفت جمال دین است در درجات گوناگونش. و اما آنچه که در تجربه بشری و در گزارشات تاریخی و ادبی همواره به صورت یک معما و گمراهی بزرگ مطرح بوده است، سر معشوق می باشد. می دانیم که علاوه بر مردم عادی، عارفان بزرگ نیز مدتها در این سر حیران بودند. ماجرای شیخ صنعان که به صورت یک اسطوره در آمده است، نمونه تراز اولی از این واقع است. می دانیم که بسیاری از پیامبران بزرگ و عارفان درجه اول جهان از بوته عظیم چنین عشق‌های به اصطلاح مجازی عبور کرده و سپس به معراج با حق رفتند. و به نظر ما هیچ انسانی به تعالی نرسیده مگر اینکه یک عشق مجازی جسمانی را به اشد وضع از سر گذرانیده است. این امر در زندگی حضرت ابراهیم و موسی و محمد گرفته تا در عارفانی چون ابن عربی و شمس تبریزی و تا حکیمان بزرگی در تاریخ معاصر همچون کیرکگارد و نیچه کاملا آشکار است. مطالعه دقیق عشق این مردان بزرگ از اهمیتی بس عظیم برخوردار است و کل پیام آنان بدون درک عمیق عشق آنها در رابطه با زن غیر قابل دسترسی می باشد. این عشقها کارخانه اولیه عشق آنها نسبت به حقیقت و خداوند است. همه آنها در این عشق مجازی سوخته، آن را درک نموده و سپس از آن برگذشتند. گذشتن از معشوق راز تعالی این مردان بوده است و بیهوده نیست که نیچه میگوید عشق به یک نفر ظلم به دیگران است. ولی گاه این یک نفر یعنی معشوق یک نفر و فرد نیست و بلکه کل بشریت است. و چون این یک نفری همان عاشقی است که بر اساس معرفت و اخلاق دینی از معشوق خود درگذشته است و عشق به کل انسانها را یافته است. مردان مبهد و حق پرست این گونه اند. انسانی نیست که لااقل یک بار عاشق نشده باشد، ولی فقط انگشت شماری از این واقعه ره به سلامت و حقیقت یافته و به حق عشق رسیده اند، یعنی کسانی که با وفای کامل به معشوق و با ادای حقوق انسانی و دینی معشوق از معشوق گذشتند و این همانا گذشتن از تمامیت دل خویشتن و برترین ایثار است. برگذشتن از معشوق یعنی چه؟ این چه گذشتنی است؟ عبور کردن است، نماندن و گریختن. آیا می توان گفت که رابطه فرزندان و والدین نیز نوعی عشق است؟ و یا رابطه فکری و اعتقادی انسان به ایده‌ای همچون خدا یا آزادی و برابری نیز نوعی عشق است؟ و یا تعلق خاطر به یک پیامبر و امام و یا رهبری مرده نیز نوعی عشق است؟ آیا تعلقات هنری را نیز میتوان به حساب عشق گذاشت؟ آیا عشق نوع شدیدی از خواستن است؟ اگر چنین باشد، آتش به پول و قدرت و سکس نیز بایستی انواعی از عشق محسوب شوند و نیز میل شدید به تبهکاری و شکنجه کردن آدم ها. بدین ترتیب همه امیال و کردار آدمی عاشقانه است، همانطور که چنین اعتقادی امروزه در حال پدید آمدن و تبدیل شدن به نوعی فلسفه و مذهب جدید است که لباس عرفان و روشنفکری و هنر بر تن دارد. به نظر ما پاسخ همه این سوال ها منفی است. اینها هیچ کدام عشق نیستند، بلکه شهوت هستند. زیاد طلبی و حرص و جنون می باشند و جملگی خود محورند و ستمگر و بلعنده و در عمل هم صفات و کرداری ضد انسانی و ضد دینی پدید می آورند. عشق ایثارگر است، نخواهنده. عشق ضد مالکیت و ضد منیت است و ضد عواطف و افکار خود محور می باشد. و کمال عشق حتی گذشتن از معشوق واقعی است برای بیداری و رستگاری معشوق و نه برای مصلحت خود. معشوق تحت شعاع نور عاشق کور و کر و گنگ می شود و در عشق عاشق خود مجذوب و مفعول و مقلوب است. معشوق بر مدار وجود عاشق وارد شده است و در او مقیم است و عاشق هم او را تکیه‌گاه و خادم مخلص خیش می‌یابد و تمام دنیای از دست رفته خود را در معشوق می‌بیند و از او انتظار دارد و فاجعه از همین جا شروع شده است. کسی که عاشق است همه از او میرمند و اصلا او را خطرناک میابند و لذا عاشق تمام تنهایی خود را در معشوق جبران شدنی میابد و به او تماما اعتماد میکند و تمامیت خود را در اختیار او مینهد و معشوق از این بابت دچار مستی عظیم میشود و به غروری عظیم مبتلا میگردد. اینها سرآغاز بیوفایی معشوق است. عاشق چون در نور عشقش جهانی و فوق مکانی می شود، لذا تنها و بیکس می شود به لحاظ ظاهر. ولی باطنن چنین نیست و بلکه تازه از تنهایی و اسارت تنخیش در حال رها شدن است، ولی در میان تنهای دیگر بیکس است. این دوران عشق قبل از یافتن معشوق است. و کافی است که یکی پیدا شود که با زبان یا نگاهش و یا در دلش او را تصدیق نماید و به او آری بگوید. این فرد تبدیل به معشوق می شود و مبدل به ظرف کل مکان و زمان و جهانش می گردد. مکان و زمانی که در وضعیت عشق از دست رفته بود، اینک یک ظرف واحد یافته است. ظرفی که نامش معشوق است، و اساره کل جهان محسوب می شود. دنیای از دست رفته اشیا و تنها و تملکا به ناگاه تماماً در معشوق کشف می شود، آن هم 200 چندان بهترش. ولی این خیالی بیش نیست و سر ناکامی در عشق است. باید بدانیم و درک کنیم که عاشق قبل از یافتن معشوق خود نیز عاشق بوده است، و در این دوران بی‌معشوقی در حال پاکسازی از مادیت و تعینات و تعلقات دنیوی بوده است، زیرا انسان عاشق صاحب نوری در دل خود می باشد که از عالم فیزیک می گذرد و ره متافیزیک را می پوید. این وضع به طور توفیق اجباری در وجود عاشق پدید آمده است که عاشق بایستی حق این توفیق و هدیه الهی را درک کند، وگرنه از آن ساقط می شود. در واقع کل دنیا و دنیا پرستان به عاشق نمی گویند و کافی است که یکی آری بگوید. این یکی معشوق می شود. این کسی که آری می گوید چه می گوید و منظورش چیست؟ معشوق کیست؟ باید بدانیم که عموماً هرگز نمیتوان گفت که دو نفر عاشق همدیگر هستند. عاشق بودن یک وضعیت است و معشوق بودن وضعی کاملاً دیگر است و حتی میتوان گفت که وضعی کاملاً متضاد است، زیرا عاشق دهنده است و معشوق هم خواهنده است. هرگاه که معشوق بخواهد و عاشق ندهد، ماهیت این تضاد آشکار می شود. واقعیت این است که معشوق عاشق را شش دانگ و تماماً برای خودش می خواهد و راز آری گفتن به عاشق هم بدین معناست. معشوق بر تنهایی کامل عاشق است که آری می گوید. تنهایی و بی کسیش را در جهان درک می کند و او را می قاپد. پس می توان گفت معشوق اگر واقعی و صادق و بی‌ریا باشد، عاشق تنهایی کامل و شش دانگ عاشق خیش است. چون این معشوقی چشم دیدن کمترین علاقه هرچند ناچیز عاشق به غیر از خودش را ندارد و آن را خصم خود می داند. در اینجا معشوق بر حقی قرار دارد و عمل می کند که آن را نمی شناسد، زیرا اگر بشناسد به کلی دگرگون می شود و دیگر از مقام معشوقیت خارج می شود و شاید هم عاشق گردد و یا ممکن است به کلی از حریم عشق خارج گردد. بستگی به ماهیت و سمت و سوی چنین شناختی دارد. اگر این شناختی دینی و متافیزیکی و عرفانی باشد، در عشق زنده می شود. ولی اگر شناختی مادی باشد، از عشق عاشق خود ساقط می گردد و گمراه می شود. اگر عاشق در عشق به معشوق خود تعالی یابد و ره حق پوید، به تدریج عشق خود به معشوقش را در هر انسان دیگری نیز خواهد یافت و اگر معشوق به همراه عاشق رشد نکند، از این وضع پریشان گشته و به تدریج از حریم نور عشق خارج می شود. عاشق کسی است که درب دلش به روی عالم و آدم باز شده است. نخستین کسی که به دلش راه یابد معشوق است، معشوق اول. و اگر عاشق صادق بماند و تکامل یابد و درب دلش همچنان باز بماند، مسلماً کسان دیگری هم وارد می شوند و نبرد بین معشوق ها آغاز می گردد. اگر معشوق اول تبدیل به همسر شده باشد، مسلماً برای خود حق تقدم قائل است و دل عاشق را فقط از آن خودش می داند و لذا با عاشق در می افتد و چه بسا از او انتقام می گیرد. آدمی یا عاشق هست و یا نیست. اگر بگوید من فقط عاشق فلانی هستم و بس، دروغ می گوید. پس معشوق فقط عاشق تنهایی و بی کسی عاشق خیش است و نه هیچ صفت دیگری. پس عمر معشوقیت بسیار کوتاه است. همانطور که عمر عاشقیت هم کوتاه خواهد بود اگر عاشق به سوی حقیقت و معرفت و گوهری دینی خیش نرود، یعنی به سوی منشأ عشق. آیا معشوق هر کسی می تواند باشد و هیچ ویژگی منحصر به فردی ندارد؟ معشوق کسی است که پیشاپیش دچار تنهایی و بی کسی شده است، لذا تنها شناس است و با دیدن یک انسان تنها بلافاصله آری می گوید با زبان یا نگاه. پس معشوق هم تنهاست و لذا عاشق بر تنهایی عاشق است و این راز عشق بین این دو می باشد. عاشق نیز در واقع عاشق تنهایی معشوق می شود و چه بسا که با از دست رفتن حس تنهایی معشوق عاشق به تردید افتد. و اصلا این دو تنها که به هم رسیدند، تنهایی هر دوشان به تدریج از میان می رود و روابط قلبی با بسیاری دیگر برقرار می کنند و این سرآغاز تردید و بدبینی تا سرحد خیانت و فروپاشی است. گفتیم که آدمی تا عاشق نشود، تنها نشود و تا تنها نشود معشوق نیابد. معشوق تنهاست. تنهایی معشوق است که عاشق را میگیرد. تنهایی تنها مرز و عنصر مشترک بین عاشق و معشوق است. ولی آیا این دو نوع تنهایی ماهیتی یکسان دارد؟ عاشق کسی است که تنهایی را برگزیده است و یا لااقل درک کرده و بعداً پذیرا شده است. ولی معشوق جبرن تنها شده است، ولی تنهایی خود را دوست ندارد و بلکه مستمرن در صدد رهایی از آن است که با عاشقش روبرو می شود و تنهاییش را به عاشق می سپرد و در وجود عاشق وارد شده و از تنهایی رها می گردد و با این رهایی است که احساس نیاز قلبی معشوق به عاشق به تدریج کمرنگ شده و وارد روابط قلبی با دیگران می گردد. زیرا در وجود عاشق صاحب قلبی گشوده گردیده و حالا می تواند رابطه قلبی با دیگران برقرار کند. پس معشوق زین پس در عرصه عاشق شدن قرار دارد. همان عرصه و واقعی که عشق از آن می هراسد که مبادا معشوق از دست برود و تباه گردد. در واقع معشوق از عاشق خود عاشق شدن را فرا گرفته است و طبع عاشقانه یافته است. عاشق اگر اهل معرفت باشد و اصول حفظ و حراست از عشق را یعنی دین را درک کرده باشد، از اینجا به بعد به شدت احساس خطر می کند و مراقب معشوق خود می شود و در غیر این صورت معشوق به فساد می رود و عاشق هم از عشق ساقط می گردد و خیانت آغاز می شود و نفرت و عداوت و تباهی. همانطور که گفتیم عاشق شدن همان ایمان آوردن است. ولذا عاشق و معشوق بایستی در مسیر دین قرار گیرند تا نور عشق موجب هدایت آنها گردد. لذا عاشق و معشوق به خاطر جلوه ای خارق العاده که دارند هزاران بار بیش از سایرین در معرض عشق دیگران قرار دارند. لذا بایستی حجاب تن و چشم و رفتار خود را به شدت رعایت کنند و اصلا آیه حجاب مختص مؤمنان است و نه مسلمین، یعنی مختص عشاق است که دلی زنده دارند. بنابراین معشوق نیز می تواند در مقام عشق قرار گیرد و عاشق شود، ولی نه عاشق کسی که عاشق اوست و او را عاشق کرده است. معشوق اگر از این رهایی و رستگاری که از جانب عاشق یافته است بر راه دین و هدایت و معرفت وارد نشود، انحطاط و فسادش تضمین شده است. معشوق اگر پس از رسیدن به عاشق در دین وارد نشود تباه می شود، ولی اگر بر دین وارد شود عاشق عاشق خود می شود و این عشق دو جانبه است و عشق کامل است که بسیار به ندرت رخ می دهد. فقط انسان‌های پاک و با حیا هستند که عاشق می شوند و فقط به واسطه دین خدا می توان در عشق ماند و تعالی یافت. البته منظور از دین صفات دینی است نه نمایشات دینی، و در رسم و محور صفات دینی صدق قرار دارد. عشق عرصه طبیعی و خودجوش تزکیه نفس و بیداری دل است و این است که علی علیه السلام می‌فرماید تزکیه شد آن که عاشق شد، و پیامبر اکرم می‌فرماید آن که عاشق شد و عفت پیشه گزید هرگاه که بمیرد شهید است. پس عشق همان صراط المستقیم سعادت و هدایت و دین حق است. و اما عاشق تا زمانی که معشوق خود را نیافته و با وی ازدواج نکرده است، در دین و امر هدایت و تعالی محکم و جدی نشده است و هر آن در خطر انحطاط است. چرا؟ این امر در دین اسلام و از زبان پیامبر اسلام خطاب به مؤمنان به شدت تأکید شده است تا آنجا که می‌فرماید ازدواج سنت من است، یعنی سنت دین محمد. ممکن است سوال شود که اگر مؤمنی معشوقش را نیافت و یا معشوقش حاضر به ازدواج با او نشد چه باید کرد؟ خویشتنداری، عفت و صبر. در تمدن جدید نیچه از مظاهر مشهور این واقعه است و در این صبر به مقامی منحصر به فرد در حکمت و معرفت رسید و تاریخ جدید را به واسطه نور این عشق پاک دگرگون نمود. روحانیت در چنین مواقعی از اصول دین است که در همه مذاهب به صور گوناگون وجود داشته است. منتها صورت تصنعی و تفننی آن البته مخرب و ضد دین می باشد و در اسلام هم نهی شده است و نوعی نفاق محسوب می گردد. معشوقی که هم سرگردد همان فیزیکی است که محل نزول متافیزیک عاشق گردیده است. ظرف نزول عاشق در معشوق، در اینجا تن معشوق محل تجلی روح عاشق است، زیرا عاشق اگر عارف و در دین باشد طوفان متافیزیک است، طوفان متافیزیک عاشق در فیزیک معشوق، و این همان تجلی حقایق و معارف و کمال و جمال دین خداست، زیرا دین از واقعه آدم حوا شروع شده است و آدم در کشف حقیقت حوایی خیش است که به حق خیش می رسد، منتها نه در پرستش حوا، بلکه در پرستش کسی که خالق هر دوست و بین این دو حائل و حاجب است و این دو جز از طریق او به یک دیگر نرسند و وصالی صورت نگیرد الا در تشنجی ناکام و حسرت زا. پس دین به معنای راه همان راه وصال است و جز این وصالی وجود ندارد. حوا از بطن چپ آدم استخراج شده است و در واقع به مثابه دل آدم است و حالا بایستی در وادی عشق این دل به جایگاهش بازگردد و این وصال است. به لحاظ جسمانی مرد است که بر زن وارد می شود، ولی به لحاظ قلبی و روحی زن است که بایستی بر مرد وارد شود و در وجودش قرار گیرد و تسلیم و آرام گردد. وصال این است. بنابراین معشوق اگر تسلیم امر عشق عاشق خود نشود، این وصلت ناکام است و به فسق می گراید و رابطه جنسی این دو نیز ماهیتاً از جنس زنا محسوب می شود و حرام است. ناکامی و حرام و زنا و فسق همه یکی است. و اما اگر عاشق یعنی مرد نتواند با همسر خود یا معشوق به وصال قلبی برسد و همسرش با وی سر صلح و عشق نداشته باشد و به دین در نیاید، چه می شود بر عاشق؟ این سوال در صورتی مطرح است که مرد عاشق همسرش باشد و با عشق با وی ازدواج کرده باشد، یعنی ازدواج معلول عشق باشد و نه بالعکس، زیرا عشقی که معلول ازدواج باشد حتماً بر اساس معرفت و دین و صدق و ایثار پدید آمده است که جملگی ارزش‌های متافیزیکی و الهی است و هر دو در طریق وصال قرار دارند. اگر مرد خودش بر طریق معرفت و اخلاص باشد، بایستی راه تعالی را به تنهایی طی کند تا اینکه بالاخره با یک مرد حقی که راه را طی کرده است به او برسد و او را یاری دهد، و یا اینکه تا به آخر راه را بایستی به تنهایی برود، چون این کسی مبدل به معلم عشق و معرفت می شود و به زعم عرفان ما پیر طریقت می گردد و به زعم قرآن کریم کسی است که ربش الله است و این عالی ترین مقام در وادی تعالی بشر محسوب می شود. و در طول تاریخ فقط انگشت شماری بدین گونه طی طریق تعالی نمودند. در این گونه موارد عاشق یا به وصال جسمانی نمی رسد و یا جسمن به وصال می رسد و روحن و قلبن به وصال نمی رسد و این دو موضوع از فراق در عشق است که کارخانه معراج روحانی می باشد. وصال در فراق و یا فراق در وصال. به هر حال مواردی که وصال جسمی و روحی توأمن رخ داده باشد بسیار بسیار اندک است و شاید بتوان از مورد محمد خدیجه و یا علی فاطمه نام برد. به هر حال عشق عرصه رویداد همه تراژدی های بشر بر روی زمین بوده است و نیز عرصه فائق آمدن انسان بر تراژدی جهان. فقط در واقعی عشق است که انسان قادر می شود از انسان بودن خود بویی ببرد و درد انسان بودن را درک نماید. در این حس و ادراک یا ساقط می شود و یا به کمال می رسد. یا به شیطان روی می کند و یا به خدا پناه می برد. یا پلید می گردد و یا قدیس. یا هیتلر می شود و یا نیچه. یا ابن منجم می شود و یا علی. عشق تا زمانی که از نیازها پاک نشده است، سراسر زجر و بدگمانی و گناه آلوده است. و علتش این است که عاشق در تن معشوق خود در جستجوی حق عشق خیش است. در جستجوی وصال ابدی. این جستجو چندان هم ناحق نیست ولی راه و روش کاملا مخصوصی را می طلبد که کار هر کسی نیست. تقوا و تزکیه و ریاضتی که در دین خدا برای مؤمنان تصویر شده است و ده‌ها درجه دارد و به قول عرفان ما هفت شهر عشق است که باید طی شود تا جمال متافیزیک در فیزیک معشوق هویدا گردد و وصال کامل پدید آید. اگر یار عرفانی ادبیات عاشقانه ما تماماً زنگونه و مؤنث است بیهوده نیست. و اگر در حدیث قدسی حضرت فاطمه به عنوان مقصود نهایی کل عالم هستی مطرح می باشد برحق است. در اینجا از معشوق به عنوان حواییت آدم سخن در میان است. فطرت آدم، جمال ذات آدم. عشق واقعه دیدار دو روح است در بستر خاک. خاک سراسر زنجیر و حجاب و تاریکی است. عالم خاک، عالم ممنوع است، عالم محال. پس عشق آن آتشی است که قرار است این ظلمت و زنجیرها را بسوزد و محال را ممکن نماید. در اینجا عشق به مفر دائمی خود یعنی خاک باز می‌گردد، یعنی به تن، به هماغوشی، سکس. عشق را بایستی در این مقر درک نمود و مابقی خیال باطل و ادعاهای دروغین است. از آدم تا خاتم راه طویلی طی شده است تا انسان بتواند نهایتاً در خاک به وصال برسد و لذا نبوت را ختم کند. یک ورق از این کتاب عشق از افلاطون است تا فروید. بیان افلاطون درباره عشق بیش از حد مثالی است. شاید هم افلاطون هنوز در تعین عشق در عالم خاک تردیدها دارد و فروید از آن تردید فرا رفت ولی راه را گم کرد و در فوت و فن واقعه اصل را فراموش نمود. اصلا ناکامی یعنی ناکامی در عشق و سایر ناکامی های بشری میوه های آن ناکامی نخستین محسوب می شوند. آدمی می پندارد که می تواند عشق را تجدید کند حالان که عشق همواره تازه است و هرچه که از آن می گذرد فروزانتر می گردد و آدمی می پندارد که با بردن این آتش به خانه ای دیگر و به معشوقی دیگر و به تنی دیگر و به اجاقی دیگر می تواند آن را مهار کند و بران فائق آید و آن را ببلعد و یا خاموشش کند. این نقل و انتقال فسق است و جز بر زجر و عذاب نمی افزاید. کسی که قلبن در فراق است بایستی جسمن هم فراق گزیند تا به سامان برسد و آتش عشق را تبدیل به نور هدایت کند. آنچه که هماغوشی نامیده می شود که راز بقا و برترین عیش آدمی در عالم خاک می باشد تلاش دو روح است برای دیدار در تن. این تلاش انگامی به مرحله اراده و آگاهی می رسد که عشق باشد و معرفت بر عشق. در غیر این صورت هوس و فسق است و جز تباهی و عذاب به همراه ندارد. ولی حتی در عمل فاسقانه نیز میلی برای پاک شدن از تن خویش وجود ندارد که نوعی میل به فنا شدن از خاک است. خاک زدائی از وجود. در اوج لذت جنسی چنین احساسی است که رضایت بخش است. هرچه که عمل جنسی فنا کننده تر باشد و بی خودی و بی هوشی شدید تری آورد، رضایت بخش تر نامیده می شود. پس میل به همخوابی همانا میل به رهایی از تن است. میل به عروج است. میل به آزادی. میل رستن از تن. رستگاری. و این است آنان که از رضایت جنسی مورد نیاز خود در همخوابگی برخوردار نیستند، تبدیل به انسانهای یاقی و آزادی خواهی می شوند. اگر جوانان مجرد شدیدترین میل به آزادی را بروز می دهند، بیهوده نیست. در اینجا آنچه که آزادی نامیده می شود، در حریم حیات اجتماعی و سیاسی معنایی کاملا مسخ شده و بلکه معکوس دارد و اساسا نوعی انزجار و نفرت و طغیان و ویرانگری است تا آزادی خواهی. اساسا آنچه که این نوع انسانها نیاز دارند، نوعی زنجیر و بستگی است تا رهایی و استقلال. برای همین است که در انقلابات رهایی بخش، این نوع جوانان به غایت جنون رسیده و خود را به تباهی می کشند و یا به طریقی قربانی می کنند و گویا در اینجاست که واقعه رهایی از تن رخ می دهد. واقعی که شهادت هم نامیده می شود. آدمی در همه حال شهید است. شهید تن خویش. حتی آن که به مرگ طبیعی می میرد. آدمی حتی در حال زیستن نیز مستمرن در حال شهید شدن است. شاهد بر شهید شدن خیش در عالم خاک. در تن خیش. ناکام شدن همان شهید شدن است. قتل نفس نیز صورت واژگونه ای از شهادت است و میل به از میان برداشتن تن دیگری است برای دیدار کردن با روحش. این میل به طور غریزی عمل می کند و نیازی به فلسفه ندارد و این حاصل ناکامی در عشق است. پس می توان همه قتل ها را عاشقانه پنداشت. همواره عاشقانه ناکام می توانند قاتلانی حرفه‌ای عذاب درآیند. پس از عشق تا جنایت فاصله چندان نیست. مطالعه زندگی هیتلر این واقعیت را نشان می دهد. ختم جنایات هیتلر همزبان است با ازدواج او با معشوقش. جنایت‌های بزرگ محصول ناکامی‌های بزرگ است در عشق‌های بزرگ. همانطور که خدمت‌های بزرگ نیز می‌تواند از همین علت پدید آید. آنچه که بزرگترین بلای جان و دل عاشق محسوب می شود، چیزی است که ناز و غمزه و جفای معشوق نامیده می شود که گاه تا سرحد خیانت پیش می رود. از تفاسیر اخلاقی و روانشناسی که بگذاریم به رازی می رسیم که اخلاق و روانشناسی را در خود حل می کند. به لحاظ اخلاقی، جفا و خیانت محکوم و پلید است و گناه و جرم محسوب می شود. قانون عرف و دین هم در همه جای دنیا کما بیش چنین حکمی را در بر دارد. تجربه نیز نشان می دهد که جفا و خیانت کردن عاقبتی هولناک دارد و در همین دنیا عذاب‌آور و رسوا کننده است. ولی در این حال می دانیم که معشوقی که در ورطه جفا و خیانت قرار می گیرد دچار عذابی کلان است و می خواهد به طریقی خود را سبک نماید و تخلیه شود. روانشناسی هم این وضع را تصدیق می کند و تا آنجا پیش می رود که گاه خیانت را توجیه و تطهیر می نماید و لذا با قوانین جامعه در تضاد می افتد و احکام جزایی را نادرست می داند. در اینجا هیچ انسان منصفی نمی تواند به آسانی قضاوت نموده و حق را به یکی از این دو بدهد، اخلاق یا روانشناسی. می دانیم کسی که عاشق است درباره معشوق خود از تمام وجودش مایه می گذارد و ایثار می کند ولی ذات تحمل کمترین جفا و ریایی را ندارد تا چه رسد به خیانت. در اینجاست که عشق و جنایت هم مرز هستند. چه بسا اتفاق می افتد که عاشق نسبت به معشوق خود بدگمان می شود و این بدگمانی گاه منجر به جنایت می گردد. صورتی از این وقایع در آثار شکسپیر مفهوم است، خاصه در اوتلو. این بدگمانی بیش از آن که مربوط به حسد باشد، مربوط به راز ناکامی عاشق در تن معشوق است و این ناکامی بستر بدگمانی است و این بدگمانی بستر ناز و جفا و ریا و خیانت معشوق به عاشق است. و غایت این وضع همانا به قتل رسیدن معشوق است به دست عاشق. همانطور که در اوتلو می‌بینیم و در هزاران اوتلوهای واقعی در هر مکان و زمان شاهدش هستیم. عاشق اگر واقعا عاشق معشوق خود باشد، پس حتی بدترین خیانت‌های معشوق هم نبایستی از عشق او بکاهد و او را نسبت به معشوق به نفرت بکشاند. اگر معشوق نسبت به عاشق به اشد نفرت هم برسد و نفرتش آشکار شود، باز هم نبایستی عاشق را به مقابله به مثل بکشاند و بلکه عاشق بایستی برای خاطر معشوقش دست از معشوق بدارد و او را رها کند و او را رنج ندهد و با حفظ عشق خود فراق را بر خود برگزیند. ولی می دانیم که هرگز چون این عشقی وجود ندارد مگر در انسانهای حق پرست و پاک. پس عاشق عاشق عشق خیش است و معشوق برای او واسطه است که می خواهد از طریقش از تن خود رها شود. زیرا عشق به معنای قدرت و آتش رهایی از خیشتن است. و اگر معشوق چون این امکانی را برای عاشق فراهم نیاورد، به تدریج مورد سوء زن قرار می گیرد و فاجعه از هر دو سو آغاز می شود. پس عشق رابطه نیست، واقعه است و معشوق هم در حکم واسطه است. واسطه رهاسازی عاشق از تن. ولی اگر عاشق درک کند که راز رهایی او از تن خودش همان راز رهایی او از تن معشوق است، تراژدی عشق از میان برمی‌خیزد و پیروزی عشق آغاز می‌گردد. زیرا تن آدمی کارخانه بدگمانی‌ها و خیانت‌ها و جنایت‌ها و عذاب‌هاست، کارخانه تراژدی. ولی رهایی از تن معشوق کاری است که باید بزرگترین کار انسانش نامید. واقعیت این است که راز عشق بسیار فراتر از اخلاق و روانشناسی است، بلکه اخلاق و روانشناسی از محصولات عشق می باشند، همانطور که محور اخلاقیات و روانشناسی نیز مسئله زن و سکس و آداب مربوط به این امر است. و بیهوده هم نیست که اصولاً زنان از مسائل مربوط به اخلاق و فلسفه اخلاق و روانشناسی بیگانه و بلکه بیزارند و این مردان هستند که اخلاق و روانشناسی را پدید آوردند و به شدت به آن اتصال دارند. و می‌بینیم که در تمدن جدید به تدریج روانشناسی بر جای اخلاق می‌نشیند و بزرگترین فیلسوف اخلاق این دوران یعنی نیچه بانی عمیق‌ترین روانشناسی است و بنیادی‌ترین سخنان را درباره سکس و رابطه زناشویی و عشق و زن بر زبان آورده است. عشق حتی همخوابگی را هم به فساد کشیده است. این سخن نیچه هرچند ساده بیان شده، ولی بیانگر یک تراژدی عظیم و همه جایی در بشر است که به ندرت کسی آن را درک نموده و شهامت بیانش را یافته است. عکس این سخن نیچه هم درست است. همخوابگی عشق را به فساد کشیده است. این دو کلام به ظاهر معکوس بیانگر یک واقعه است از دو دیدگاه روانشناسی و اخلاق. روانشناسی حق را به همخوابگی می دهد، ولی اخلاق حق را به عشق می دهد. روانشناسی عشق را به کنار می نهد و اخلاق هم همخوابگی را. ولی می دانیم که این دو غیر قابل تفکیک هستند. عشق و همخوابگی. همانطور که روانشناسی و اخلاق هم غیر قابل تفکیک می باشند. احکام اخلاقی جملگی بر اساس روانشناسی صادر شدند تا روان آدمی به سلامت باشد و روانشناسی هم برای اعتلای اخلاق تلاش می کند تا اخلاق راکد و بی‌محتوا موجب فساد انسان نشود. سمت کلی روانشناسی اخلاق است و سمت کلی اخلاق هم روانشناسی به معنای معرفت نفس است. آدمی هرچند که عاشق باشد ولی تا زمانی که معشوق را نیافته است هرگز تلاشی جدی برای رهایی و رستگاری خود نمی کند و اصولاً چون این مقوله ای را درک و آنچنان چه باید احساس و باور ندارد. این باور و احساس وقتی شکل می گیرد و در درون عاشق تبدیل به یک قدرت و تلاش درونی می شود که با تن معشوق به بنبست برسد. از اینجاست که حرکت آغاز می گردد. این حرکت یا به سمت هدایت می رود و یا به سوی جنایت. یا موجب اعتلا می شود و یا منشأ انحطاط. به هر حال حرکت است و هر حرکتی از عشق است و واسطه و حرکت اولیه آن از وجود معشوق است. تن معشوق. پس معشوق هم به تدریج به این رسالت خود به عنوان یک واسطه آگاه می شود و حق دارد که ناز و جفا کند و ریا کند و انتقام بگیرد و یا اصلاً عاشق را رها کند و برود. زیرا معشوق نمی خواهد واسطه و وسیله باشد بلکه می خواهد هدف و مقصود باشد. پس بین عاشق و معشوق حجابی کبیر و ضخیم است، و خلایی از اینجا تا ابدیت. لحظه ای معشوق برای عاشق تبدیل به معبود و مقصود می شود و لحظه ای تبدیل به عذاب عظیم می گردد. گاه وسیله است، گاه هدف است و گاه بزرگترین مانع حیات. بین عاشق و معشوق دریایی از سوء ظن و سوء تفاهم و هزاران آیا و چراست که گویی هرگز پاسخی ندارند و هر یک نوعی سر مگو می باشند. دستی وجود دارد که مانع است. دستی جادویی. عشق قماری لامتناهی است که عاشق و معشوق هر دو را می بازاند و ورشکست می کند و خودش پیروز باقی می ماند. تمام فجایع از عشق است و با این حال مقدس‌ترین واژه است. گویی بر دامن کبریایی عشق هرگز غباری نمی‌نشیند. باید بدانیم که معشوق هرگز عاشق نیست مگر اینکه آن مانع جادویی از میان برود و آن راه بی‌نهایت طی شود. همواره تو عاشق کسی هستی و کس دیگری هم عاشق توست. همواره معشوق تو عاشق یک نفر دیگر است. بین عاشق و معشوق خداست که حائل و مانع است، همانطور که عاشق کننده انسان بر معشوقی نیز خداست. پس او در آن واحد هم واصل است و هم حائل و عشق قانون اشد از داده است. عشق همان حجله هجران است. فاصله از عاشق تا معشوق همان فاصله از خود تا خداست. پس راه وصل همان راهی است که دین نامیده می شود به عنوان راه و روش عملی زندگی و نه صرفاً شعار و شعائر. و همان راهی است که راه هدایت و تعالی و تکامل انسان هم نامیده می شود. راه از عاشق تا معشوق همان راه از خود به خیشتن است. راه دل خیش است، سبیل الله. انسان فقط از طریق حق جویی و خداپرستی و دین مداری است که به معشوق می رسد و مانع برطرف می شود. ولی کدام حق، کدام خدا و کدام دین و چگونه؟ خداوند انسان را دو نیمه نمود، آدم و حوا. و عشق از همین واقعه است و وصال یعنی یکی شدن مجدد این دو نیمه و کامل شدن. پس عشق در ماهیت اصلی خود مثلث است. مثلثی که یک ضلعش غایب است. من، تو، او. او ضمیر غایب است و تا حاضر نشود وصالی در کار نیست و کمالی مقدور نمی آید. نام غیبی او خداست. و ولی کلمه خدا اگر کارگشا می بود که دیگر مشکلی وجود نمی داشت. یعنی با خدا خدا کردن خشک و خالی و ذهنی و نمایشی هیچ مشکلی از بشر حل نشده است که پیچیده تر هم شده است. کسی که کسی را عاشق است، حق را عاشق تر است. این معنا در قرآن هم آمده است و این بزرگترین ملاک عشق حقیقی است و بدون عشق برتر به حقیقت عشقی نیست، بلکه هوس و فسق و فریب است. زیرا اگر کسی که واقعا عاشق باشد با تمام وجودش درک می کند که از حق است و برترین هدیه خداست. بنابراین عشق و حق پرستی طبعا امری واحد است. عشق آن قدرت و نوری است که به واسطه آن حق شناخته شود و منشأ عشق یافته گردد و هدایت جز این نیست. و حق بنا به کلام خدا در قرآن فرود آمدنی و آشکار شدنی است، یعنی او بالاخره در مقابل من تو آشکار می شود و مثلث را کامل می کند. و اگر من تو پذیرای اوی حاضر شده نباشد، رابطشان تباه شده و عشق از میان آن دو می رود. این او در عرصه ظهور یک انسان است، انسانی که عاشق خداست و محل نور حق و هدایت است و در حکم خلیفه خدا بر روی زمین است. امام است، نور وصلت و هدایت و تعالی است. تا او این نباشد و پذیرفته نگردد و تصدیق و اطاعت نشود، من و تو در فراق به سر می‌برند، هرچند که در آغوش یکدیگر باشند. اگر یکی از آن دو تکبر کند، این رابطه فرو می پاشد و مسیح یکی از معروفترین اوی ظاهر شده در بین عام بشریت است. شمشیر وصال به زعم خودش در انجیل. پس امام که نور حق است، در مرحله اول پیشوای عشق است و سپس پیشوای معرفت و صراط المستقیم هدایت و سلامت. پس بی امام به وصال نمی رسد و در فراغ است. من و تو در او به وصال می رسند. اویی که حی و حاضر است و نه غایب و ذهنی. و هر انسان مؤمن و اهل معرفتی در هر درجه ای نیز می تواند تعین یک او باشد در مثلث عشق. عشق انسان به انسانی دیگر تا زمانی که نیازی در کار باشد عشق نیست، آتش و حرص و طمع است و در یوزگی و به ناکامی و نفرت و خیانت می انجامد. این نیاز ممکن است مادی باشد، جنسی، عاطفی، علمی، هنری، جسمانی، اسمی و یا رسمی و یا هر چیز دیگر. حتی ممکن است آدمی در رابطه با کسی احساس آرامش کند و وجودش را به عنوان یک مسکن به کار گیرد. در همه این حالات به محض اینکه رفع نیاز شد، بیزاری و انکار و کبر پدید می آید و گاه تبدیل به خصومت و تهمت می شود به دلیل بخل. چرا من به او محتاج هستم؟ مگر او چه دارد که من ندارم؟ در اینجا این سوال مطرح است که آیا ممکن است کسی عاشق دیگری باشد بی هیچ نیازی؟ حتی نیاز به معاشرت و دیدار؟ در رابطه با سؤال مذکور بایستی بیش از هر چیزی مسئله نیاز انسان به انسان دیگری را عمیق‌تر درک نمود. گویی نیازها تنها دلیل رابطه انسانها با یکدیگرند و در غیر این صورت کسی تحمل کسی را ندارد مگر در حالت عشق. و در حالت عشق نیز اگر نیاز جنسی وجود داشته باشد هنوز عشقی در کار نیست و اگر هم هست مدفون می باشد و خلاق و زنده نیست. ولی واقعیت دیگر این است که هیچ عشق خالصی فل بدائه پدید نیامده است و بلکه بر اساس نیاز و به بهانه ای آغاز شده است که عموماً گوهری عشق از بین رفته و با رفع نیاز به کلی رابطه نابود می شود و بسیار اندک است که نیاز از بین رفته و عشق شکوفا شده باشد. رابطه بر نیاز است و عشق بر بی‌نیازی است و بی‌نیازی در درجات گوناگونش یک مقام و صفت دینی انسان در جهان است. ولذا عشق از مقامات بسیار عالی انسان دینی می باشد. پس عاشق بی‌دین وجود ندارد. عشق و فقر با فخری که انتخاب شده باشد جریانی واحد است. فقر و عشق دو صفت واحدند و ظاهر و باطن یکدیگرند. فقری که بر اساس دین و معرفت برگزیده شده باشد و در جریان تعالی معنوی به تدریج در سیر طبیعیش حاصل شده باشد. انسانی که حاضر به خود فروشی نباشد جبران در دنیا فقیر می شود و چون این فقری عین بی‌نیازی است. فقر نشانی بیرونی عشق است و عزت عشق است و هری نیست که عشق را ایمن می دارد و آلوده نمی سازد. و اما در وجود آدمی دو نیاز حیاتی وجود دارد که اساس حیات و استمرار آن است، معیشت و شهوت جنسی. و همین دو نیاز اساس رابطه بین انسان هاست. ازدواج نیز بر همین اساس پدید می آید. شالوده سایر روابط نیز آگاه و ناخودآگاه همین دو نیاز است. رابطه ای که از این دو نیاز پاک شده باشد به حریم عشق وارد شده است و به بیان دیگری به حریم آزادی وارد شده است و از جبر رسته است. پس عشق و آزادی و بی‌نیازی جوهره ای واحد دارد. از یک دیگر است و تو امن گام به گام رخ می دهد. انتخاب فقر موجب آزادی است و آزادی هم به سر بروز عشق است و عشق را ممکن می نماید. پس می بینیم که انسان عاشق در رابطه متقابل با دیگران نیست، بلکه بر دیگران اشراف و احاطه دارد و در فراسوی آنها قرار دارد و آنها را تحت شعاع وجود خود می یابد و آنها را روشن می کند تا خود را ببیند. پس انسان عاشق در مقام ربوبیت قرار دارد و رب مردم است. آینه مردم است تا مردم خود را ببینند و بشناسند و از آنچه که هستند توبه کنند و تعالی یابند. در اینجا سمت و سو و قبله تعالی و سلامت و سعادت همانا وجود انسان عاشق است. در اینجا انسان عاشق در معنای ذکر شده اش در حکم امام است. پیش قراول هدایت و رشد است. آنچه که نیاز نامیده می شود، توفیق اجباری برای نزدیک شدن انسانها به هم دیگر است. ولی در این توفیق اجباری، عموماً انسانها مبدل به هیزم جهنم یک دیگر می شوند. مشارکت در دوزخ. و اصلاً مشارکت همان دوزخیت است و ضد عشق است. عشق مشارکت نیست. معاملت نیست، متقابل نیست، یک طرف است و سراسر ایثاری است. مشارکت به زعم قرآن همان شرک است که محکوم به باطل شدن و ناکامی و حسرت و خسران است. و می دانیم که نیاز جنسی که اساس پدید آمدن خانواده است و خانواده هم اساس تشکیل جامعه است، بسیار شدیدتر و عنان گسیخته تر از نیاز معیشتی است. ولذا در جریان عشق محوری ترین و مخرب ترین نقش را هم ایفا می کند. می دانیم که نه تنها اساس پیدایش خانواده و جامعه همانا غریزه جنسی است، بلکه راز بقای انسان و موجودیت تاریخ نیز مدیون همین نیاز جنسی است. آدمی در نیاز جنسیش استمرار می‌یابد، پس نیاز جنسی تأمین کننده ادامه بقاست و منشأ پیدایش هر فردی نیز ازدواج والدین اوست و در این حال لذت جنسی اساسی ترین دلیل و انگیزه ادامه حیات برای هر فردی می‌باشد و اساس هر فعالیتی نیز هست. پس فرارفتن از نیاز جنسی به مثابه فرارفتن از بقاست و این فراروندگی گوهره پیدایش عشق در انسان است. پس عشق گوهره فنایی دارد. ایثار از حیات و هستی خیش همانا موتور محرکه عشق است. بنابراین گذشتن از نیاز جنسی خود قانون گذشتن از تمامیت خود است. و اما این گذشت، هرچند که در مرحله اولیه به صورت جدالی بی پایان تمام وجود را به آتش می کشد، ولی در جریان این جدال با خیشتن نیست که این گذشت میسر می شود. این گذشت یک مقام عالی از موقعیت وجودی انسان است، موقعیتی که آدمی دیگر نیازی به بودن ندارد و این مقام صمدیت است که از صفات ذات خداست و کمال بی‌نیازی است که کمال عشق را آشکار می‌سازد، کمال انسان را. پس می‌بینیم که بی‌نیاز شدن از دیگران در بی‌نیازی از خیشتن است و بالعکس، و کمال این بی‌نیازی در بی‌نیاز شدن از تن دیگران است که همان بی‌نیازی از تن خیشتن می‌باشد. بی‌نیازی از استفاده جنسی از دیگران، آن هم تحت عنوان عشق. پس نیاز برای آن است که آدمی بی‌نیازی را درک کند و طالبش گردد، همانطور که رابطه جنسی برای آن است که انسان عشق را درک کند و جستجو نماید در فراسوی جنسیت. همانطور که معیشت اساس حیات است و اگر حیات درک و دریافت نشود، معیشت موجب تباهی همان حیات حیوانی بشر می شود. همانطور که نیاز جنسی اگر تعالی نیابد و به سوی عشق نرود، تبدیل به عذابها می گردد و دخا بیماری عصبی و روانی پدید می آورد، تا آنجا که خود عمل جنسی تبدیل به عذابی عظیم می گردد و محال می شود و لذت جنسی مبدل به ذلت جنسی می شود. عاشق واقعی کسی است که عاشق عشق است و می‌خواهد همه را به مقام عشق برساند تا رستگار شوند، و کلام دیگر این که هر آنچه که هست ذاتاً و جبراً عاشق و از خود گذشته است و خواه ناخواه به فراسوی خیشتن می‌رود و خود را فنا می‌کند و نمی‌تواند که نکند. این جریان فدا همان راز بقاست که در سمت فنا حرکت می کند و سر خداست در کار خلقت. انسان آن است که این سر را درک نموده و خود را آگاهانه در سمت آن موافق و راضی کند. حق انسان از این راه است که به دست می آید. انسان آن است که از کل عالم در راه عشق پیشی گیرد با اختیار. راه بهشت نیز همین است. حقیقت این است که همه آدم ها می خواهند که معشوق و معبود باشند و نه عاشق و عابد. یعنی همه عاشق این هستند که پرستیده شوند و سراسر مورد ایثار قرار گیرند، و این انگیزه همه افکار و اعمال و تلاش های مادی و معنوی بشر است. تمام هم مقام هر کسی آن است که لااقل نظر یکی را شدیداً به خود جلب نموده و او را عاشق خود نماید. تمام خوشرویی ها و خیرات و آنچه که محبت و ایثار نامیده می شود در واقع رشوه ای محسوب می شود تا دیگران را جلب نماید و به ستایش فرد بکشاند. ولی خواسته قلبی هر کسی آن است که لااقل یک نفر پیدا شود که از صمیم قلب او را پرستش کند و به او عشق بورزد. میل عمومی بشر به معشوق و معبود شدن همان انگیزه معنایی است که در صفت و عمل دینی کفر و ریا و فسق نامیده می شود، که بیان دیگرش خودپرستی است، و این میل و تلاش به کلی ناکام و محکوم به بطالت و رسوایی و فساد و ستم است. حق انسان در عاشق شدن است، نه معشوق شدن. در معشوق شدن جز بطالت و گمراهی هیچ به دست نمی آید، زیرا کسی که معشوق واقع می شود در وجود و کردار و امیال خود هیچ چیزی قابل پرستش نمی بیند، لذا به تدریج به تقدیس زشتی ها و اعمال و امیال پلید خود می پردازد، تا آنجا که به کلی امر بر او مشتبه می گردد و اسطوره خودفریبی و خودخواهی می شود، همچون شیطانی که احساس خدایی می کند. و این گمراهی کامل است که تا این حدش فقط در مقام معشوقیت است که ممکن می گردد. و این مسئله در رابطه با عاشق به گونه ای رخ می دهد که در نظر معشوق مظهر حماقت می گردد و ادامه آن وضع به نفرت معشوق از عاشق منجر می گردد. در اینجاست که معشوق به حدی از جنون می رسد که عاشق خودش می شود و متنفر از کسی که عاشق او بوده است و درس عشق ورزی را به او آموخته است. گویی عاشق این درس را کاملا به طور معکوس آموزش داده است و به لحاظ دیگر بسیار هم دقیق آموزش داده است. و نفرتی که از معشوق به او می رسد نتیجه طبیعی و بر حق عشق اوست که او را به خودش باز می گرداند و به سرچشمه عشق عودت می دهد. به راه عشق بی واسطه، عشق به خدا که نازل کننده عشق است. و اگر هم عشق به مخلوق حق باشد، بایستی عشق به همه باشد و نه فقط یک یا چند نفر. زیرا در مقابل عشق همه با هم برابرند و عاشق حق ندارد یکی را برگزیند. این یکی از درس‌های کلاس بالای مکتب عشق است که در وادی ناکامی آموخته می‌شود، هرچند که آموزشی به غایت تلخ و کشنده است، ولی این تلخی معرفت حاصل از عشق است که هر کسی هم تا به چشیدنش را ندارد و بسیاری در این مرز ساقط می‌شوند. ولی آنگاه که عاشق این زهر حقیقت را چشید و دل از معشوق برید و تشعشع نور خود را از وی دریغ نمود و او را به حال خود وانهاد، به تدریج معشوق به خود می آید و خود را می بیند. از این پس وادی عاشق شدن معشوق است بر عاشقی که رهایش نموده است. زین پس معشوق شروع می کند به درک وجود عاشق از دست داده خود. معشوق تا از سیطره رحمت عشق عاشق خود خارج نشود و به خود وانهاده نگردد، به خود نیاید و به نور عشق زنده و بیدار و رستگار نشود و از خودخواهی و شیطنت توبه نتواند کرد. پس دل کندن عاشق از معشوق به مثابه نقطه عطف عشق است که برای جهش عظیم عاشق از وادی فردیت به جمعیت و اتحاد و نیز برای وارد شدن معشوق به وادی عشق امری به غایت واجب است که اگر واقع نشود عاشق و معشوق هر دو را تباه خواهد نمود. از اینجا موج دوم عشق آغاز می گردد. همانطور که نخستین موج عشق سراسر رحمت و ایثار و عطوفت و لطافت است، موج دومش سراسر قهر و غضب است. همه مردم لااقل یک بار در عمرشان عاشق می شوند و این نعمت برابر خداوند در حق همه انسان هاست. ولی از این همه خیلی عاشقان شاید حد اکثر 5% قادر هستند که در رابطه با معشوق بر وادی رحمت و ایثار و از خودگذشتگی وارد شوند و موج نخستین عشق را آغاز کنند. و از میان این آغازگران وادی عشق رحمتی شاید از هر 100 فقط یکی می تواند وادی رحمت و ایثار را تا به کمال خود پیش برد و به آن نقطه عطف و جهش برساند. و اما از میان هر 1000 که می توانند تا این نقطه بیایند، شاید فقط 1 است که می تواند از سر مهر مطلق و معرفت بر حق عشق بر وادی حق وارد شود. قهر و نه انتقام. قهری که آن روی دیگر سکه رحمت است و به مثابه رحمت مطلق عشق است. از این روست که مثلا پیامبر اسلام صلی الله را که فقط مظهر مهر و رحمت و عطوفت بود همه دوست می داشتند و لااقل تحملش می کردند، حتی ابو سفیان. ولی علی علیه السلام را که آغازگر موج دوم و نهایی عشق و معرفت و دین بود فقط انگشت شماری از مؤمنان درک می کردند و می توانستند با او وارد بر وادی نعمت شوند که بر حسب ظاهر تماما قهر است. می دانیم والدینی که در رابطه با فرزندان خود فقط از درب مهر و عطوفت وارد می شوند، در تربیت آنها دچار بنبست شده و چه بسا که موجب فساد فرزندان گشته و آنان را به جهل و جنون و گمراهی می کشانند و برای خود نیز عذاب می آفرینند. البته صحبت بر سر قهر عاشقانه است، نه قهر فاسقانه و جنون‌آمیز که اکثرا مبتلایش هستند. عشق مکتب معرفت و تربیت و هدایت است و جز در عشق هیچ رشدی وجود ندارد، به شرط آنکه آداب و اصولش گام به گام آموخته شده و به کار گرفته شود. آداب عملی عشق همان احکام عملی دین خداست: صدق، وفا، پاکدامنی، قناعت، عفو، انفاق، مهر به پاکان و قهر از فاسقان، دوری از ستم و تهمت، اخلاص در عمل، رزق حلال. دین خدا همان شریعت عشق است و راه تربیت و اعتلا و سعادت، و جز این راهی دیگر نیست و همه چاه است. و می‌بینیم که احکام دین نیز دو دستند، مهری و قهری، هم ایثار داریم و هم قتال. و به قول شمس تبریزی، کسی که قهر عاشق را ندارد ناقص است. پس عاشق و عاشقیت از مبنای خالق و خالقیت است، همانطور که معشوق هم از مبنای مخلوق و مخلوقیت است. هر صورت و سیرت نیکویی که عاشق در معشوق می‌بیند از خود اوست که از وجود معشوق برمی‌تابد. او خودش را در معشوق می‌بیند. این امر را به تدریج خود معشوق هم در می‌یابد، همانطور که خود عاشق هم به طرز دردناکی در خواهد یافت. به میزانی که عاشق در عشق خود صادق و طالب حقیقت و معرفت بر ذات عشق است، به همان میزان این واقعیت بیرونی در معشوق آشکار می‌شود و به ناگاه عاشق در می‌یابد که معشوق او یک آدم کاملا معمولی و چه بسا پست تر از معمولی است، ولی معشوق که سالها تحت شعاع رحمت عشق قرار داشته و همه زشتی‌ها و بدی‌ها و خطاها و گناهان خود را نیز تماماً ثواب و خیر و زیبایی می‌دیده است، از مواجه شدن با چنین واقعی دچار یک ناباوری جنون‌آسایی می‌گردد و می‌پندارد که از جانب عاشق مورد بیمهری و بلکه خصومت و افترای ناحق قرار گرفته است. در این واقعه اکثر معشوق ها می گریزند تا ما بقی عمر خیش را با خاطری عشق برباد رفته زیست کنند. و چه بسا عاشقان نیز در این واقعی معرفتی ممکن است دچار کفر گردند. به هر حال وادی پس از معرفت بر عشق فراغ است. آدمی در این وادی یا کافر و ساقط می گردد و یا اتصال به حق دارد و به سوی وادی تفرید و تجرید می رود و موفق به کشف توحید می شود که مقصد عشق است. تا مرحله فراق، معشوق اصولاً و ذاتاً از هر مسئولیتی مبراست و کل مسئولیت عشق با عاشق است. زین پس، عاشق و معشوق هر یک به خود می آیند و خود را تنهای تنها می یابند و نسبت به یکدیگر در بیگانگی کاملند. بیگانگی حیرت آور. از اینجا به بعد جبران وادی تنهایی شروع می شود و هر که بخواهد از آن بگریزد و بدان وارد نشود تباه گشته است. مخصوصا اگر بخواهد که جایگزینی پدید آورد. این تنهایی از خالصانه ترین عبادتهای بشر و از عالی ترین درجات تزکیه نفس و معرفت حق است. در قهر عشق است که خداوند که مظهر عشق است شناخته می شود و جز او لایق عشق ورزی یافته نمی شود. و ما بقی انسان ها در درجات مختلفی فقط دوست داشته می شوند، زیرا جمله مخلوقات خداوند به مثابه خادمان و عمال عشق محسوب می شوند، خواه نخواه و آگاه و ناآگاه. مهر و رحمت عشق موجب کفر و انکار و کبر و غرور و کذب و فساد و ستم معشوق است و قهر و فراق عشق موجب به خود آیی و بیداری و معرفت و ایمان معشوق می گردد. این یک قاعده دینی است که در تفاوت بین رحمت و نعمت خدا نسبت به مخلوق وجود دارد. بنابراین گلایه عاشق از معشوق کاملا بی‌مورد و ناحق است و هر انتظاری از معشوق نیز ابلهانه و ناخالصانه است. عرصه رحمت چون به پایان آمد بایستی به پایانش داد و عرصه قهر و نعمت را با جسارت کامل آغاز نمود. در این موج دوم است که حق عشق یافته می شود. پس نتیجه این که 1. آن که نمی خواهد عاشق شود و از عاشق شدن می گریزد در حال فاسق شدن است و در حال گریز از خدا و روح و حقیقت خیشتن است. 2. کسی که عاشق شد یا نبایستی در دوران عشقش ازدواج کند و یا جز با معشوق خود نباید ازدواج کند. 3. عاشقی که عشق را از هنر و خلاقیت خودش بداند به سرعت به خودفروشی می رسد و عشق را از دست می دهد. 4. کسی که از معشوق خود انتظار رفتاری عاشقانه دارد جاهل است و به خطا و خیانت کشیده می شود و عشق را تباه می کند. 5. کسی که عشق خود را به آداب اخلاق و دین تربیت نکند فاسد می شود. 6. کسی که معشوقش را علت عشق بداند او را به فساد می کشاند. 7. عاشق اگر تابع امیال معشوق شود ساقط می گردد و به نفرت با معشوق کشیده می شود. 8. معشوق اگر صادقانه بر دین حق وارد نشود به خیانت کشیده شده و تباه می گردد.